عرض سلام دارم به همه دوستان عزیزم. ناصر شاهین‌پر هستم، آمدم که دنبال ماجراهای تبریز رو براتون تعریف کنم. ولی پیش از اینکه وارد صحبت همیشگی خودمون بشیم، تو این فاصله 7-8 روز گذشته اتفاق بسیار بسیار جالبی افتاده و اون این است که این 14 نفر فعالین مدنی ما در ایران، در بله دیگه در سرتاسر ایران، اون بیانیه رو صادر کردند و خواهان عبور از جمهوری اسلامی و خواهان تدوین قانون اساسی جدید برای ایران شدند. به اعتقاد من اینها جان بر کف دست گذاشتند در شرایط فعلی ایران و چنین اعلامیه رو صادر کردند. و اگر شما واقعا، ما هممون واقعا مخالفت‌هایی به دلایلی با جمهوری اسلامی داریم، میبایست که از این 14 نفر و از این بیانیه حمایت کنیم. تعداد بیشمار حمایت ما نه تنها برای اونها مسئولیت ایجاد میکنه، نه تنها برای اونها قدرت بیشتری ایجاد میکنه که کارهاشون رو سازمان بدن، دنیا متوجه میشه که مردم ایران به واقع چه میخواد. و اینی که دنیا متوجه شه مردم ایران چه میخوان، این اصل بسیار بسیار مهمی است. اینی که از دوستانمون میخوان همه کارها رو واگذار کنن به یه نیروی خارجی که بره اونجا حمله کنه، به جنگه، اینا رو بندازه، بعد اینا برنشن تو اون خرابه ها درن و زندگی رو از سر شروع کنن، راه دیگری هم وجود داره. اون راهش هم این است که ملت ایران خودش اقدام کنه. و این اقدامی که من عرض میکنم نه جانن و نه مالن، هیچ هزینه ای هم نداره. فقط میباید که دستجات، گروه ها، افراد، منفردین امضا بدن، گروه هایی درست بشن، طرفداری کنن و زیرش امضا بذارن و این امضاها به 10-15-20 میلیون برسه. این ارزش بسیار بسیار والایی داره. مختصر میکنم میرم سر کار خودم. ما در وقایع تبریز بودیم و کشت و کشتار روسا و مقاومت مجاهدین و دست به تفنگ شدن مجاهدین و آغاز این کار بود که برنامه قبلی ما وقتش تمام شد. ما میدونیم که یک گروه 700 نفره ذخیره برای اینها، برای روسا از ایروان کمک آمد، ولی مجاهدین اینها را هم بستن به گلوله و تا اون باغ شمال رفتن و همه ساکنین باغ شمال رو هم کشتن، به طوری که جلوی یک کاروانسرایی تعداد بسیار زیادی اجساد سالدات‌های روسی رو زمین افتاده بود و روز به روز به تعداد مجاهدین اضافه می شد. اگرچه در روز اول جنگ غروب که شد معلوم شد که فقط 1000 نفر مجاهد آمدند و دارن با روسا می جنگند، ولی روز دوم و سوم تعداد مجاهدین زیاد شد و حمایت مردم تبریز از مجاهدین، اینکه خانه های مردم تبریز شده بود درمانگاه و بیمارستان زخمی های مجاهدین، کمک رساندن به انهای مختلف به مجاهدین، یعنی کمک های متقابل بود برای اینکه مجاهدین هم از خانوارها حمایت می کردن. به شکلی روز دوم جنگ به طور جدی مردم پشت مجاهدین ایستادند و گزارشات بسیار زیادی در گزارشات آقای احمد کستوی در تاریخ 18 ساله آذربایجان هست که چگونه مردم از مجاهدین حمایت کردند، پشتگرمی دادند و پشت جبهه اینها رو محکم کردند. می نویسد که یک مجاهد از خانه بیرون آمده بود، تفنگ رو دوشش بود که بره با روسا بجنگه، ولی کفش مناسبی پاش نبود. یا آبر دیگری بلافاصله کفشاشو در میاره، میگه اینا رو بپوش، میخوای بره به جنگی پات نلنگه. اینقدر ایثارگری، همکاری بین مردم و مجاهدین وجود داشت. اینا که عرض میکنم برای اینکه بعدن ورق بر میگرده، ببینیم چه گونه میشه که ورق بر میگرده. یک مجاهدی میبینه که دو تا سرباز رفتن به خانه، داخل خانه یک سلمانی، بلافاصله وارد خانه سلمانی میشه و از پشت این دو تا سالدات رو میزنه، تفنگای اینا رو میگیره میده به سایر مجاهدین که برن با روسا بجنگن. یه جوان میاد جلو گریه کنان میگه چرا به من یه تفنگ نمیدید که برم تقاص خون برادرم رو بگیرم. همین فرد مجاهد یک تفنگم به اون میده، میگه برو تقاص برادرت رو بگیر، و این میره و چند تا روس میکشه. این آدمی که مجاهد نبوده. نگهداری از زخمی ها به وسیله مردم انجام می شده. زخمی های مجاهدین رو تو هر خانه می بردن، اون اهالی اون خانه استقبال می کردن، می گرفتن اتاقش می دادن، زخمندی می کردن، غذا بهش می دادن که ترمیم بشه حالش. یک نفر دیگه برای احمد کسروی تعریف کرده که من می خواستم برم به آلی قاپو برای نگران جان حشمت دوله بودم که در اونجا در تنگنا افتاده، ندیدن اونو بکشن. این است که بلند شدم لباس پوشیدم که برم، مادرم رفت تفنگ من آورد داد دستم گفت برو برای وطنت بجنگ. شما ببینید هر مادری وقتی پسرش بخواد بره جنگ دلواپسی نشون میده، نه نرو قربونت دارم میری کشته میشی ال بل، ولی نه این مادر تبریزی گفت برو برای وطنت بجنگ. حالت روحیه مردم تبریز این چنینی بود. میخوام اینو عرض بکنم، روز دوم جنگ ضیاءالدوله که نایب والی آذربایجانه موفق میشه یه تلگراف مفصلی بفرسته برای هیئت حاکمه، برای مرکز، برای اینکه مرکزی ها اون چی که اطلاعات داشتن اطلاعاتی بوده که سفیر روس به اینا میداده، و این اطلاعات این بوده که مردم تبریز و مجاهدین جنگ رو شروع کردن و گر رو گر دارن روسا رو میکشن، ما نمیتونیم جلوی اونا رو بگیریم، در تنگنا افتادیم چه و چه، و این خلاف این مطالب رو مینویسه. حالا مرکز چه باور بکنه چه باور نکنه هیچ کاری برای اینا نمیتونه بکنه، برای اینکه ترس از روسیه، این روزهای بعد از اولتیماتومه و روزهای آمدن محمد علی شاه به ایرانه، که البته محمد علی شاه آمده زدن شکستش دادن، محمد علی شاه برگشته در استرابات، اقداماتی که در آذربایجان میشه دنباله کار حمایت از محمد علی شاست. حالا آرام آرام برای ما باز میشه و میفهمیم. نکته مهم این است که این مجاهدینی که دارن بیریا میزنن این روسا رو میکشن و اجساد روس در کوچه و بازار تبریز افتاده رو زمین، اگر یک نفر کشته میدن 10 تا 20 تا روس میکشن در مقابلش، همه اینا میدونن که با آمدن نیروهای کمکی به تبریز کار همه اینا زاره، یعنی میدونن که نهایت این کار، پایان این کار مرگ محتومه برای همشون، خودشون و خانواده هاشون. این رو به خوبی میدونن و راجبش صحبت میکنن. بارها به همه گفتن که این روسیه 300-400 هزار تا سرباز داره و ما همین هستیم که هستیم، اگر سربازهای بیشتری بفرسه خب کار ما زاره. اینا همشون میدونستن، نه الوز کوتاه نمی آمدن و میخواستن که شرف و ناموسشون حمایت کنند. یک گزارش یک جوان بیخانمانی هست که این کسروی نوشته که خیلی جالبه، که میگه یه جوان بیخانمانی بود که شبا میرفت تو پاچال یه نونوایی میخوابید برای اینکه اونجا گرم باشه، این یه چاقوی تیز داشت، گویا این کمین میکنه و دو تا سرباز روس که داشتن از کوچه عبور میکردن، ایشون به قصد جانفشانی، برای اینکه اینا دو تا سرباز بودن، این از روی دیوار میپره و آنچنان محکم کارد و فرو میکنه به پشت سرباز که اون یکی سربازه پا به فرار میگذاره، تفنگ و فشنگ سربازه رو هم ور میداره و فردا میده به مجاهدین میگه بیایید من بلد نیستم با این کار کنم، شما بیایید باش با جنگید، ما بلدیم با چاقو بزنیم. این نوع گزارشات خیلی زیاده تو این تاریخ 18 ساله که نشون میده که مردم آذربایجان از خودشون چه غیرت و چه شرفی نشون دادند. این گروه آزادی خواه، این گروه مشروط خواه در حقیقت، حالا بعد میبینیم که چه خواهد شد. کشتار روسا از مردم به حدی شدید بوده که یه افسر روسی که احتمالاً مثلا عضو یکی از این احزاب قفقاز بوده و مخالف دولت تزاری بوده دیگه نمیتونه تحمل کنه، از روسا جدا میشه و به مجاهدین میپیونده، ولی در حقیقت تمامی سرنوشت زندگیش رو دیگه تغییر میده با این کار. روز سوم روسا میبینن که با این در این جنگ بازندن، حالا منتظر نیروهای کمکی هم هستن، اما در این جنگ بازندن، خیلی دارن کشته میشن، باید یک کاری بکنند که نیروهای پشتیبان مجاهدین دست از پشتیبانی بردارند، افکار عمومی تبریز برگرده، بگن آقا ما دیگه جنگ نمیخوایم و اون رو وسیله ی آتش بس قرار بدن. در نتیجه با شقاوت بی نظیری به خاطر اجرای این برنامه حمله میکنن به خانه های مردم و غارت میکنند، اهالی خانه رو میکشند و گزارشات متعدد و متعددی هست که زن و شوهر رو با سیم از پشت به هم میبستن، میذاختن رو تنور، نفت میریختن، آتش میزدن. یک سری خانه های یک خانواده تاجر معروف بوده در راه همون باغ شمال که روسا این رو به خوبی میدونستند. اینها خانواده های عیانی شهر بوده و ساکنینش همه تاجر و متمول و پولدار بودن. میریزن تو اولین خانه، ساکنین خانه که فقط زن و بچه بودند پناهنده میشن به زیر زمین. روسا میرن تو زیر زمین و 7 نفر زن و بچه و مستخدم خانه رو میبرن به گلوله میکشن، خانه رو غارت میکنن، میرن به خانه دوم. در خانه دوم در زیر زمین 10 نفر بودند، 10 نفر میکشند و خانه رو غارت میکنن. به خانه های ستارخان و بستگان ستارخان، به خانه باقرخان همینطور حمله می کنند، غارت می کنند، بعد این خانه ها رو با دینامیت منفجر می کنند. صدای انفجار دینامیت و خراب شدن خانه های مردم خاموش نمی شده در طول روز، پیوسته از این گوشه به اون گوشه، از این خیابون به اون کوچه صدای این انفجار ها می اومده که خانه یک کسی رو دارن منفجر میکنند. در تمام مدت این جنگ ها مجاهدین از اونجایی که میخوان بگن که ما مردم روشنفکر سالم و وطن پرستی هستیم، به بانک های روس، به تجارتخانه های روسی تجاوز نکردند و لطمه ای نزدند، که این به اعتقاد امروزی من اشتباه بود. اینها باید میرفتند بانک روس رو غارت میکردند، تجارتخونه هاشون هم غارت میکردند. جنگه، تو اومدی زیر زن بچه منی میکشی، و این پولا رو نگه میداشتن برای روز مبادا، چون میبینیم بعدن اینها در اثر بیپولی به کشتن داده میشن. همین آدم ها اینقدر این سلامت نفس این مجاهدین در این مورد زیاد بوده که کنسول روس خودش گزارش کرده که بانک های ما، شعارات بانک ما و تجارتخانه های ما کوچکترین آسیبی ندیده. اینو گزارش کرده، رد کرده خودش. چهارمین روز جنگ مصادف میشه با روز اول ماه محرم. در چنین روزی روسا ارگ شهر رو میبندن به توپ و ویران میکنند. اون گروه کمکیه ایروانم به اینا آمده کارگر نبوده و روسا الان واقعا به این باور رسیدن که اگر تا زمانی که نیروی کمکی بزرگ از گرجستان برسه از اینها نفری باقی نخواهد ماند. به این دلیل حمله میکردن به سیویلین ها و خانه های مردم و زن بچه مردم رو میکشتن که رعب ایجاد کنند، که پشتیبانی مجاهدین ازشون سلب بشه، تنها بمونن. در مقابل بمباران ارگ مجاهدین حمله میکنن به باغ شمال، باغ شمال رو میگیرند، تا تمام نفرات روسیه در باغ شمال رو هم میکشند. از بعد از داستان باغ شمال بود که در حقیقت روسا تصمیم میگیرند که مردم تبریز رو بترسونند و این کارهای تروریستی رو در حقیقت انجام میدند و میریزند به خانه های مردم و زن بچه مردم رو میکشند. یواش یواش بعد از یکی دو روز این اقدام سبب میشه که مردم ابراز خستگی بکنن از جنگ، چون دیگه حالا زن و بچه ها در خانه ها مسئول نیستند، ابراز نفرت بکنن از جنگ و سرصداشون در بیاد. در چنین موقعیتی وقتی که افکار عمومی به این درجه میرسه، روسا اون گروه هایی رو که پخته بودند و از قبل آماده کرده بودند، همون لاتلوت های دوچی و سرخاب که حالا صمد خان هم رفته در سرخاب اونجا رو مقر خودش کرده، آدماشو داره و رفت آمدی داره، اینا میریزن تو شهر تبریز و فضاحت هایی را میندازن که اصلا شعار میدن که ما محمد علی شاه رو میخواییم، ما میخواییم که صمد خان بشه حاکم تبریز، بشه والی آذربایجان. تومار درست میکنن، تومارا رو میبرن بازار، اگر کسی امضا نمیکرده میزدنش، میکشتنش. در نتیجه حتی بازاری های مشروطه خواه از ترس این گروه مجبور بودن تومارای اینا رو امضا کنن. این تومارها چی بود؟ خطاب به امپراتور روس، خطاب به پادشاه انگلیس که ما محمد علی شاه رو میخواییم، ما از دست این مشروطه خسته شدیم، ما میخواییم برگردیم به دوران استبدادی، و براش امضا جمع میکردن. البته فضاحت های هم خرافه بازی ها و ناکارهای بی نمک زیادی هم که توی عامه مردم بوده روم میشه اینجا و بالا میگیره. مثلا این که تبریزی ها یه اصطلاحی داشتن، کسی که حسادت میکرده بهش میگفتن دل درد گرفته. حالا دوای دل درد در اون ایام زنجبیل بوده. حالا اینا آمدن پرچمایی درست کردن که از گوش و کنار پرچمشون زنجبیل آویزونه، یعنی ای مشروط خواها که دارید حسودی میکنید به ما، دل درد دارید، ما دل دردتون رو خوب میکنیم. تو بازار بشقابایی رو حرکت میدادن که توش زنجبیل بوده، از این بازی های این شکلی. اما اون دوتا آخوندا که از شهر بیرونشون کرده بودن اوائل کار مشروطه و این گروه مردم طرفدار استبداد، غلبه میکنن به شهر، جار و جنجال را میندازند. مجاهدین که میبینن اوضاع ورق داره بر میگرده به این شکل میشه، فکر میکنن خب این صمد خان که به هر حال یه ایرانیه، شاید این صمد خان بیاد اینجا تو شهر جلوی این آدم کشی ها گرفته شه. در نتیجه با صمد خان یه مذاکراتی میکنن، 7 نفرم بعدن میرن با صمد خان حضوری مذاکره کنن. صمد خان این 7 نفره میگیره، دستگیر میکنه و نگه میداره تو زندان خودش تا اینکه کار آرام آرام پخته بشه و تبریز آماده بشه به طور کامل برای پذیرایی از صمد خان، که صمد خان را بیفته بیاد تو شهر. در تمام مدتی هنوز خانه ها مورد تجاوز روسا قرار میگیره، هنوز زن و بچه مردم دارن کشته میشن و از بام های محل هایی که روسا گرفتن به آبرین شهر تیراندازی میشه. یعنی هیچ آبری، آدمی که بخواد نون بخره و برگرده خونه ممکنه که تیر بخوره بیفته بمیره، روسه میزنه همه را به این ترتیب. این برای اینکه مردم از جنگ بیزاری نشون بدن، اینا روسا اینطور کار بالا میگیرن. بالاخره کنسول روس با کنسول انگلیس و عثمانی صحبت میکنن، با همین نایب والی و ثقت الاسلام که آقا بیاییم آتش بس بدیم. واقعا هم نیروهاشون دیگه تحلیل رفته بوده و ثقت الاسلام و همین امیر حشمت و بزرگان شهر و بزرگان مجاهدین قبول میکنن آتش بس رو. آتش بس انجام میشه و شهر آرامش به خودش میبینه تا موقعی که قوای کمکی روسا وارد شهر بشه. چند روز بعد از آتش بس هست که طرفداران استبداد، مردم دوچی و سرخاب میریزن تو شهر و اون برنامه‌ای که گفتم انجام میدند و اون حالا ناامنی‌های نوع دیگری دارن برای مردم ایجاد میکنن و خواسته علنی مردم ظاهراً این میشه که صمد خان بیاد به شهر. این صمد خان همون کسیه که چندین بار لشکرکشی کرد بیاد به تبریز با مجاهدین بجنگه و جنگید و شکست خورد و عقب نشست. این بزرگترین سردار استبداد بود و همچنان هم هست و حالا باز با همون هیئت و همون لباس میخواد بیاد تو تبریز. روس ها نیروهای کمکی میرسه، نیروهای کمکی که به روس میرسه، روس ها دیگه جنگ رو مثل سابق آغاز نمی کنند. انقدر آدم دارن که به کمک همین دار دسته استبداد طلب بگردن مجاهد گیر بیارن و مجاهدها رو ببرن به باغ شمال و به دار بزنن. هر روز 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر رو دار میزنن. اولین گروهی که اینا دار زدند ثقت الاسلام بدبخت بود. ثقت الاسلام یه مجتهدی بود که هرگز دست به تفنگ نبرده بود، هرگز جنگ نکرده بود، فقط با آزادی خواهان و دل به مشروط خواهی داشت، طرفدار مشروطه بود. اگر یادتون باشه وقتی مجاهدین خواستند در مقابل شرارت‌های روسا اقدامی بکنند، از بزرگون شهر اجازه خواستند که امیر حشمت و ثقت الاسلام و چند نفر دیگر نوشته به اینا دادند که بله برید به جنگید. جرم ثقت الاسلام این بود. ثقت الاسلام رو دستگیر می‌کنند با 7 نفر دیگه که اون 7 نفر دیگه عبارتند از 2 تا از فرزندان علی موسیو که حالا خودش کشته شده تو جنگ ها و رفته. این 2 تا پسر، یکیشون پسر 16 ساله است و اینا رو میبرن روی بام همون باغ شمال و یکی یکی اینا رو به دار آویزون میکنند. این آقا در کتابش عکسای متعددی رو چاپ کرده از اعدام شدگان آزاد خواه در تبریز که واقعا جگرخراش. کار به جایی رسیده در تبریز که دیگه وسیله دار زدن کافی نیست، در نتیجه نردبونای بلند گذاشت تکیه دادن تو خیابونها و از پله های بالای نردبون تناب آویزون کردن و آدم ها رو به این ترتیب دار میزنند. اینجاست که دیگه وقتی میبینن مجاهدین میبینن که تو تله افتادند، دیگه قدرت مقابله ندارن، حالا سپاه روس به 15,000 نفر رسیده در تبریز، دیگه باید از تبریز فرار کنند. حالا این گروه مجاهدی که برای شرف این شهر، برای ناموس این شهر جنگیدند، میخوان برن از شهر بیرون. یه عده‌ای اصلا پول سفر ندارند که اگر اون موقع بانک های اینا رو زده بودند، تجارت خونه‌ها اینا رو زده بودن، الان امکان مالی داشتن. هیچ وقت فکر نکردن که هر جنگی پشتش باید یه امکان مالی وجود داشته باشه. یه عده‌ای از مجاهدین به دلیل اینکه اصلاً پولی نداشتن که خرج سفر بکنن، موندند. فقط رفتن تو خونه‌ها و زیر زمین‌ها پنهان شدن که بعدها به تدریج گیر بیان، بکشنشون بیرون و ببرن دارشون بزنن یا مصون بمونن. بعضیاشون هم زنده بمونن. یه گروه دیگه ای امکان مالی داشتن ولی نمیتونستن از دست از زن بچهشون بردارند برن. در هر حال یه گروه عظیمی از مجاهدین از شهر بیرون میرن. اینها بعداً به 3 گروه تقسیم میشن. یه گروه اینا میخوان برن به طرف گیلان، یک گروه میخوان برن به طرف عثمانی و یک گروه هم میخوان برن تهران. اینا از هم دیگه جدا میشن. اون گروهی که میخواسته بره به عثمانی یه گروه 45 نفره بوده. داستان این گروه رو تعقیب کرده عمل کسری که به نظر من یک سناریوست و یک فیلمی در میاد از تمام فیلم های وسترن و این نوع فیلم های اکشن که خیلی فروش داره این جذابتره. اینا را میفتن از بیراه، جایی که در مسیر روسا قرار نگیرند، از خارج از راه ها و جاده ها، چون بلد بودن بیابونا رو، میرفتند و از تبریز دور میشدند به طرف مرز عثمانی. یک جایی یه سوار میاد جلو و با فاصله زیاد از اسبش میاد پایین، پیاده میاد جلو اینا، حرکاتی از خودش نشون میده که اینا نزننش با تیر، میاد و تعظیم میکنه و ابراز ارادت میکنه، میگه که طایفه ما در اینجا، ما یه قلعه‌ای داریم، یه زندگی داریم و رئیس ما گفته که شما بیایید شب مهمان ما باشید. اینا هم خسته گرسنه این دعوت میپذیرن. وقتی وارد منطقه اینا میشن، اون میزبان ها میان احترام میذارن، تعارف میکنن، تکریم میکنن چه و چه، ولی ستا چارتا چارتا میخواستن اینا رو جدا کنن، هر کدوم یه جا جا بدن. سر دسته این گروه مجاهدی میگه نه، ما هم از همه جدا نمیشیم، ما هممون یک جا باید باشیم. اونا میگن ما برای یه گروه 45 نفره 50 نفره یک جا جا نداریم پذیرایی کنیم از شما، الا اینکه تشریف ببرید تو این کاروانسرا. میگه باشه، ما میریم تو این کاروانسرا. اینا میرن تو این کاروانسرا، شب هم برای اینا شام میارن، شام میخورن، ولی چندی بعد از شب دمدمه های صبح صدای گلوله میاد. اینا میان نگاه میکنن، میبینن رو بلندی های اطراف تفنگچیه و دارن اینا رو میبندن به گلوله. اینا هم که آدم های جنگ دیده و با تجربه هستند، بلافاصله درهای کاروانسرا رو میبندن، سنگربندی میکنن و شروع میکنن خودشون دفاع کردن و چند از این کردار هم میندسن. اون با طایفه اینا رو معلومه که روسا برای اینا تله گذاشته بودن، یه پول فرهی دادن به این یارو کرده که این کارا رو بکنه. یه دو روزی اینا اون تو مقاومت میکنن و غذاهایی که اون تو بوده و میدارن میخورن. بالاخره یکی از اسبا از گرسنگی میمیره، بلافاصله اسب رو گوشتش رو مصرف میکنن که از گرسنگی نمیرن. اونا متوجه میشن که یه ماده غذایی برای اینا تامین شده، یه جوب آبی بوده که میومده تو کاروانسرا، از بیرون کاروانسرا راه این جوب رو عوض میکنن که آب نیاد و اینا میمونن تشنه. در سرتون ندم، اینا 11 روز مقاومت میکنند، فقط یک تیر به یکیشون میخوره که زخمی میشه نمیمیره، تعداد از این کردارم میکشند و روز 11 نیمه شب از دیواری که به کوه نزدیک بوده دیواره رو آرام و بی صدا سوراخ میکنن و از اون دیوار میرن بیرون و به راهشون ادامه میدن. صبح که میشه اینا میان تیراندازی کنن، میبینن کسی تو کاروانسرا نیست و این جنگ 11 روزه اینها در نبودن غذا، در نبودن آب و محاصره خیلی زیبا بوده گزارش کسری، ولی جون سالم به در میبرند و وارد مرز عثمانی میشند و تو مرزم مأمورین عثمانی از اینا استقبال میکنند و بعد فرمان میاد که اینا برن به وان و میرن به وان و بهار سرنوشت دیگری پیدا بکنند. و گروه های دیگه در راه های ایران تلفات بسیار بسیار سنگینی میدند که هر کدوم برای خودشون داستانی دارند. اما ماندن بعضی از مجاهدین در تبریز و هست سید کردن این مجاهدین به وسیله روسا و همکارانشون و دار زدن اینها در روز همینطور ادامه داره. روزی نیست که 3، 4، یا 5 نفر رو به دار آویزون نکنند در تبریز. یک داستان شیرین دیگری هم نوشته که از جوانمردی مردم تبریز حکایت میکنه و اون این است که 2 برادر رو به عنوان مجاهد دستگیر میکنن، میبرن به باغ شمال. یکی از این برادرها دکاندار بوده و کاسب بوده و تو عمرش هم دست به تفنگ نبرده، یکی دیگرش مجاهد بوده و با روسا جنگیده. از اول مبارزات آزادی خواهی و مشروط خواهی جنگیده تا امروز. افسر روسی، روس هم اعلام میکردن که ما اینا رو بازجویی میکنیم، محاکمه میکنیم، وقتی گناهشون مسلم شد میکشیم، همچنان هم علکی نمیکشیم، این اعلام هم مرتب میکردن. افسر روسی نگاهی به این دوتا میکنه، میگه که اینو ول کنید بره، این یکی رو هم بکشید. اونی که ول میکنن همون مجاهده است، اونی که قراره بکشند اون برادر دکوندار بیگناه بیتقصیره. این مجاهده خیلی بهش برمیخوره که برادر بیگناهش رو میخوان به جای این بکشند. همون موقع یک زن روس از کنار استخت داشته راه میرفته، این میدوه میره دامن زنه رو میگیره و به ترکی، ظاهرا اون خانم روس هم قدری ترکی میدونسته، بهش میگه که آقا من روسا رو کشتم، این برادر من مغازه داره، کاسبه، میخوان به جای من اونو بکشن، خواهش میکنم به این رئیستون بگید که اون کسی که باید کشتشه منم نه اون. زنه خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، میره به اون افسر موافق میگه این داستان رو. افسر موافق هم از این میزان شهامت، از این میزان شجاعت فکری واقعا تحت تاثیر قرار میگیره و میاد و میگه که خیلی خوب، امپراتور تو رو هم بخشید، و هر دو برادر ول میکنن که برن بیرون. اما در تبریز زمینه مساعد شده برای ورود صمد خان، یعنی اهالی دوچی و سرخاب اومدن، این اعلامیه ها رو دادن، شبنامه درست کردن، طرفداری از صمد خان کردن، صمد خان باید حاکم بشه، همه این زمینه ها رو آماده کردند و بقیه مردم هم فکر میکنن که بالاخره صمد خان یه ایرونیه، بیاد شاید جلو روسا رو بگیره که اینقدر نزنن، نکشن، خونه ها رو منفجر نکنن. چه صمد خان حرکت با سوارانش و تفنگچی‌هاش و این حرفا، اون هفت نفر مجاهدی که رفته بودن به ملاقاتش دستگیر کرده بود، اینا رو میشونه رو الاغ و اینا رو به هم دیگه زنجیر میکنه و راه میفته به طرف تبریز. تو راه اون الاغ جلویی اگه خود تونتر میرفته، نفر بعدی که رو الاغ بوده این زنجیر کشیده میشده میفتده رو زمین. با این خاری و زاری وارد تبریز میشه و اولین کادویی که به روسا میده همین هفت نفره. روسا این هفت نفره میگیرن میبرن و دار میزنند. و از این به بعد ما میبینیم که دستگاه آدم کشی دو برابر شد، از یک طرف صمد خان، از یک طرف خود روسا. صمد خان به دلیل اینکه به روسا بگه من 100% کارگزار شما هستم، 100% پیرو شما هستم، مجاهدین رو که دستگیر میکرد، حالا دیگه صمد خان امکان دستگیری مجاهدین رو بیشتر از روسا داره. چرا؟ برای که یه تعداد تبریزی دارن براش کار میکنن که اینا همدیگر رو میشناسن، سوراخ‌سنبه های شهر هم میشناسن، مخفیگاه ها رو میشناسن. اینی که مرتب آدم های صمد خان مجاهد دستگیر میکردن میوردن برای صمد خان، صمد خان میفرستاد برای روسا، روسا دار میزدن. خودش با آدمایی که اختلاف داشت، دشمنی داشت، مخالفت داشت، به شنی ترین وضعی میکشت. یه آدمی رو میبرن پیشش، تصمیم میگیره خودش بکشه، این رو دار میزنن، بعد که دار میارن پایین سرش رو میبرن، بعد با کارت میزنن دلوردشی میارن بیرون، بعد جسدشو با دلروده آویزون جلوی مغازه معروفی در تبریز آویزون میکنن که مردم ببینند. نوع شناعت و آدم کشی و قساوت قلب لحظه به لحظه داره بالا میگیره. اتفاق جالبی که میفته این است که انبار باروت ارگ که دست روسا بوده معلوم نیست چه دلیل منفجر میشه. وقتی این انبار بارود منفجر میشه 42 نفر روس کشته میشن. یه افسر روس میگه که تا این تاریخ ما 42 نفر رو دار زده بودیم و 42 نفر هم از ما تو انفجار کشته شدن. ربط میده اینا رو از نظر خرافی به هم دیگه. روز بعد از این قارچی ارگ و انفجار ارگ، اینها میرن به سراغ برادر ستارخان که در تمام طول این ماجراها سرش به کار خودش گرم بوده، اصلا به این مسائل کاری نداشته، یا آدمی بوده به نام مشت غفارخان که اصلا در تمام عمرش این آدم دست به تفنگ نبرده بوده، ولی برادر ستارخان بوده. برادر دیگر ستارخان هم به نام حاج عظیم که این جزء مجاهدین بوده، اینا رو میگیرند، خونه هاشون رو با دینامیت منفجر میکنند، این دوتا برادر هم میکشند. بله، صمد خان هر کس رو که میکشت جسدش رو جلوی یه مغازه یه جای پر رفت و آمدی آویزون میکرد، فقط برای اینکه رعب و وحشت ایجاد کنه و مردم رو بترسونه از خودش. به هر حال اون چی که مردم پیشبینی میکردن که اگر صمد خان بیاد، چون ایرانیه، حالا استبداد طلب هم هست باشه، ولی چون ایرانی از این کشتار مردم جلوگیری میکنه، چنین نبود، کشتارها مضاعف شد. اما آقای ضیاءالدوله، یادتون باشه عرض کردم وقتی که این جنگ ها بالا گرفت و ارگ هم گرفتند و ضیاءالدوله رفت با کنسول حرف بزنه، کنسول بهش اعتراضی نکرد و بهش جوابی نداد، فهمید که دیگه تو اینجا کاره ای نیست، این ضیاءالدوله حالا خودش شازده معتبریه، ضمناً آزادی خواه هم هست دیگه، امان الله خان معروف. این میره به سفارت عثمانی پناهنده میشه. وقتی این کشتارها بالا میگیره و مجاهدین شروع میکنن فرار کردن، از شهر بیرون رفتن و بعد مخفی شدن و دیگه جنگ یک سویه میشه، فقط روسا هستند و صمد خان که دارن مردم رو میکشند، این در پناهندگی عثمانی آرام آرام وحشت برش میداره. وحشت بزرگی که داشت این بود که کنسول روس رفته بود اونجا به ملاقاتش و ازش سوال کرده بود که اون نامه ای رو که مجاهدین، ما شنیدیم مجاهدین از سران شهر یک نامه گرفتند که به ما حمله کنن، شما هم امضا کرده بودی؟ ضیاءالدوله سکوت کرده بود، ولی بعد از رفتن کنسول به بیرون این وحشتش میگیره که مبادا این نامه این دست اون دست شده، حالا افتاده دست روسا و روسا یه مدرک این چنینی دارن و قراره بیان ایشون هم وعدارن ببرن رو پشتبون باغ شمال با اون فضاحت دار بزنند. در نتیجه به صرافت خودکشی میفته. روز اولی که پناهنده شده بوده دوتا هفتیر تو جیبش بوده با فشنگ. عثمانی ها میگن که هفتیراتو با فشنگاتو بده، اگه پناهنده ما هستی نباید اسلحه داشته باشی. اینا میگه که این دوره که صمد خان اومده، صمد خان یکی دو بار آدمایی رو میفرسه که از شازده امان الله خان احوال پرسی کنن و ابراز ارادت میکنه به ایشون. حالا صمد خان چرا این کاره میکنه معلوم نیست، شاید آدم بسیار محترمیه و اونم بهش احترام میذاره، معلوم نیست. در نتیجه امان الله خان به کنسول میگه که چون صمد خان چند دفعه به من لطف کرده و فرستاده به احوال پرسی من، من میخوام که این هفتیرام رو به من بدید که من اینا رو قشنگ بسته‌بندی کنم تعارف براش بفرستم. ضمن این که تو جیب پالتوی خودش دو تا دونه فشنگم مونده بوده و این فشنگا رو نگه داشته بوده. کنسولم میاد و هفتیر ضیاءالدوله رو بهش میده، اونم شبانه فشنگایی که جیبش شده میذاره تو هفتیر و میزنه تو پهلوی خودش و جابجا خودشو میکشه که گرفتار روسا و اون فضاحت نشه. این آدم از افسران قزاق بود، این آقای ضیاءالدوله. در زمانی که برای اینکه بگیم که چه روش و منشی داشت اینو باید گفت، در زمانی که لیاخوف به دستور محمد علی شاه مجلسو به توپ بست، ایشون از افسری قزاق استفاده داد و از قزاقخونه بیرون آمد و دیگه نخواست که این ننگ رو به خودش بپذیره چیز کنه. بله، در مدتی هم که نایب ولایه بوده در تبریز به شدت کار کرده، درست کار کرده، مؤسسات دولتی ایجاد کرده، شهربانی رو ایشون ایجاد کرد، شهرداری رو ایشون ایجاد کرد، مدرسه ساخت، خیلی به مردم تبریز کمک کرد، آدم با شرفی بود که سلامشش به این روز افتاد. خب میدونیم که خیلی فداکارانه برای ایجاد آرامش هم قبل از اینکه این بلواها به این درجه برسه با کنسول روسف مذاکره کرد که به جایی نرسید، که در نهایت مجبور شد با ثقت الاسلام و چند نفر از سران مجاهد اون تصمیم نامه را امضا بکنه که سبب مرگ شد. در تمام مدتی هم که در کنسولگری عثمانی بود پیوسته به وسیله عثمانی ها تلگراف میکرد برای دولت مرکزی، وقایع تبریز رو میگفت و یک بار هم دولت مرکزی براش تلگراف کرد که شما یک گزارش مفصلی بفرستید، دقایق کار به ما بگید که چیه، و این جواب داده بود که آقا من تو کنسولگریم، من که تو شهر نیستم گزارش بنویسم، ولی اینا که می‌نویسن بهتون میگم این حقیقت، روسا دارن اهالی تبریز رو میکشند، ولی امکان کمک رسانی به تبریز از طرف دولت مرکزی وجود نداشت. روسا هم که پیوسته سرپوش میذاشتن، این قضیه سرپوش گذاشتن روی کشتار تبریز رفته بود به روزنامه‌های روسی، از طریق روزنامه‌های روسی رفته بود به جراید انگلیسی، بالاخره ادوارد بران خبرهایی گرفته بود، مقاله نوشته بود، در روزنامه‌های انگلیسی چاپ شده بود، افکار عمومی انگلیس آرام آرام متوجه میشه که در تبریز چه خونریزی به وسیله روسا برقرار و چه داره میشه. دیگه من حالا تلگراف‌های متعددی هست بین ضیاءالدوله به مرکز تهران، حکومت مرکزی، و تلگراف هایی از اونها که همه این تلگراف ها حاکی از این است که در مرکز هم ترس از روسا هست، ملاحظه روسا هست، هم بیخبری از آذربایجان و وقایع آذربایجان هست، هم این که زعمای قوم ترجیح میدن که بگن نه خیر دروغه، روسا اینقدر نمی کشن، روسا اینقدر هم برای که اگه بگن راسته کاری نمی تلگراف ها محتواش ایناست که من دیگه را صرف نظر میکنم. ولی یک جا یک تلگرافی فرستاده برای مرکز که من اون رو ناچارن میخونم، یه قسمتیشو براتون. میگه تعجب در اینجاست که عرایض صادقانه بنده را باور نمیفرمایید. از طرف اهالی اقدامات نشده، امروز با شدت شلیک کردند و هجوم آورده، زن و بچه را از خانه بیرون کشیدند، در وحشیگری ذره‌ای فروگذار نکردند، آخر اهالی بیچاره که جنگ کن نیستند، حفظ ناموس خود میکنند، والله بالله زن و طفل در کوچه ها کشته میشوند، کارها میکنند که از تقریر و تحریر عاجزم و خود نمیگذارند تردد شود و لامحاله مذاکره به عمل آید، متصل هجوم میکنند و شلیک میکنند، این که متصل سفارش میفرمایید از طرف اهالی اقدامی نشود ابدا اقدامی نیست، روسها هرگز گوش نمی کند. این قضیه اینقدر یک طرف است و دولت مرکزی پیوسته داره سفارش میکنه که به مردم بگید ساکت باشند، روسها را نکشند، بدنامی ایجاد نکنند. چرا؟ برای که روسیه میترسند. وقت من تموم شد، میبخشید بنا، بقیه این صحبت های آذربایجان رو و اتصال این رو به سایر وقایع بعد از مشروطه میذاریم برای جلسه بعدی. فعلا شب روزتون خوش.